تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر ابتکار، استفاده کردیم انشاءالله که تحقق به بخش همت جمعی همه عزیزان. من چون وقت تنگ هست درخواست میکنم از حضور جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین یوسفی قروی در خدمتشون باشیم و تریبون رو به ایشون میسپارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. با تشكر از این مرکز محترمی که با حسن نظر دستور فرمودن که چند دقیقه مصدع باشم و با تشکر از حضار محترمی که زحمت حضور در این جلسه رو کشیدن و اخیراً با تشکر از خانم ابتکار که مبتکرانه صحبت کردن و چند جمله هم در این زمینه هایی که صحبت شد به عرض برسونم. اول جلسه ابیات شعری خونده شد که متضمن اشاره به میلاد حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها داشت. خبر معروف مشهوری است که 4 زن بهشتی، حوا و آسیه بنت مزاحم همسر فرعون مصر و مریم بنت عمران و کلثم خواهر موسی بن عمران که اون عمران غیر از این عمرانه، اینها با شکافته شدن سقف خانه حضرت خدیجه کبرا برای ولادت اون حضرت، ولادت حضرت صدیقه علیه السلام حاضر شدند. خبر معروف مشهوری است، از قدیم خونده شده و میشه، و البته این خبر به این صورت منحصر در همین یک خبره، یعنی خبری که سند تام درستی نداره و منتهی میشه به شخصی به نام مفضل ابن عمر جعفی که ضمن اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر شده، با ذکر اینکه سابقه یا پیشینه خوبی نداشته، یعنی در کوفه یه عده‌ای در صدد غلو در حضرت امام صادق علیه السلام در حد لا اله الا جعفر اینا حتی تظاهرات کرده بودند و در مسجد جامع کوفه اینا رو فرق الشیعه نوبختی و المقالات والفرق سعد بن عبدالله اشعری مال قرن سوم هجری که کتاباشون هنوز موجوده اینا ذکر کردن. من این مطلب رو به مناسبت بحث تاریخی در کتابم ذکر کردم در عهد امام صادق علیه السلام. البته حاکم کوفه اینها رو جمع کرد، محاصره کرد در مسجد کوفه و نیها رو دورشون احاطه کرد، یعنی محاصرهشون کرد و با نفت، یکی از جاهای قدیمی که نفت استفاده شده تو این متن خبر، با نفت اینها رو زنده زنده سوزند به عنوان مرتد و یکی دو نفر ازشون نجات پیدا کردن. البته چون جمعیت تماشاچی زیاد بودن لذا امکان فرار این دو نفر حاصل شد، یکی سالم ابن مکرم معروف به ابو خدیجه که اتفاقا یکی از اصلی ترین اخبار ولایت فقیه از همین شخص نقل شده، و وقتی که به مدینه رسید خدمت امام صادق علیه السلام حضرت کنیه‌اش رو پرسید و او گفت ابو خدیجه و حضرت فرمود که کنیه‌ات رو تغییر بده و این کافی است برای یک فقیه که استفاده کنه مرد نباید به کنیه غیر پسرانه خودش رو معرفی کنه. اینو از اینجا عرض کنم، اینایی که گاهی به پیغمبر اکرم خطاب یا ابو زهرا میکنن، این برخلاف منطق معصومین علیهم السلام هست و لذاست که از اون به بعد این سالم ابن مکرم دیگه کنیش ابو خدیجه نبود. و اون مفضل ابن عمر هم باز فرار کرد در میان جمعیت و به مدینه رسید. و البته این دوتا به عنوان اینکه همزمان با انتقالشون از کوفه به مدینه و به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، از اون پیشینشون، سابقه شون، سابقه ی غلوشون درباره امام صادق علیه السلام در حد لا اله الا جعفر، اینا توبه کردن و برگشتن. ولی برگردم که این خبر از این شخص مفضل ابن عمر منحصر به فرده، یعنی در هیچ خبری از هیچ کس دیگری، یه خبر مرفوع، مقطوع، مرسل، بی سندی آمده باشه، این جریان تفصیلی که حتی در علوم درایه یعنی روایت شناسی در حوزه های علمی بحث میشد، نشانه هایی برای اخبار غیر معتبر از جمله خبرهای مفصل، هر چه خبر تفصیلات بیشتری داشته باشه، نشانه یعنی درصد احتمال عدم صدق و واقعیتش بیشتر میشه. مثلا این خبر 2-3 صفحه از کتاب بحار الانوار رو گرفته و از ابتدای خواستگاری حضرت خدیجه شروع میکند که خواستگاران زیادی داشت و رد کرد و قبول نکرد و تا بالاخره به پیغمبر اکرم رضایت داد و بقیه فرزندان حضرت خدیجه رو که انه دفعتن فراموش میکنه و میرد سراغ اون 40 شبی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مأمور شد از حضرت خدیجه فاصله بگیره و بعد شب 40 سفره بهشتی، مائده بهشتی برای اون حضرت احضار شد و حضرت از اون مائده یعنی سفره تناول کردن و بعد مأمور شد که به خانه برگرده و با حضرت خدیجه اجتماع کنه. و وقتی که وارد شد دید که حضرت داره صحبت میکنه، حرف میزنه و تعجب کرد حضرت خدیجه که در کل این مدت یکه و تنها بوده، کسی باش نبوده، با کی داره صحبت میکنه. و از زبان پیغمبر اکرم گفته است که پیغمبر گفت که لمن تحدثین والبیت خلا، خانه خالی است، کسی در خانه نیست، با کی داری صحبت میکنی؟ و که انه کل فرزندان قبلی، در صورتی که حضرت زهرا هم طور که قبلا اشاره شد، ظاهرا خانم دکتر پارسا اشاره کردن، حضرت زهرا 4th از دختران پیغمبر اکرم بود، زینب و ام کلثوم و رقیه و در نهایت فاطمه زهرا، بنابراین اون 3 از فرزندان پیشین پیغمبر اکرم هنوز حیات دارن، در خانه هستن، هنوز ازدواج هم نکردن، از منزل مادرشون حضرت خدیجه و پیغمبر اکرم بیرون نرفتن و اونهایی که اخیراً بنا کردن را انداختن این سرصدا که اینا اصلا دختران پیغمبر نبودن بلکه ربیبه های پیغمبر، تربیت شده های پیغمبر، مثلا از شوهر سابق پیغمبر بوده اند، اینو این سرصدا را انداختن، اینا مشمول اون حدیثن که لا یجوز التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، اگر راوی از روات ما موثوق باشه، موثق باشه، توثیق شده باشه، جائز نیست آدم در این روایت تشکیک بکنه، یعنی حجت شرعی است، نمیشود در یه همچین روایتی که بهانه‌ای برای رد خبر یا تشکیک در خبر نداریم، چون رواتش روات شناخته شده، یعنی موثوقن. بنابراین چون ما در این زمینه 2-3 منبع معتبر از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام داریم، هم کتاب قرب الاسناد عبدالله حمیری که از اصحاب امامین عسکریین علیهم السلام است و متوفای 270 هجریه و کتابش هنوز موجوده، و همچنین کتاب بصائر الدرجات از محمد ابن حسن ابن حسن صفار فرخ قومی متوفای 290 هجری این کتابش هم هنوز هست، تحقیق شده هم هست، و همچنین مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالش اینها روایت امام باقر و امام صادق که هن بنات رسول الله من خدیجه و به عکسش هن بنات خدیجه من رسول الله. بنابراین چطوری ما تشکیک بکنیم و رد کنیم؟ بالاخره این بچه ها در خانه بودن. ونگهی تازه از زبان زنان قریش نقل میکند که حضرت خدیجه فرستاد که بیایید به کمک من در زایمانم، و اونها جواب دادن که شما حرف ما را نشنیدی، هر کی خواستگار برات آمد رد کردیم، و آخرش با یتیم ابو طالب، حالا تعبیر این خبر اینه، با یتیم ابو طالب ازدواج کردیم، بنابراین حالا به تعبیر عربیش فانا لا ناتیکی ولا نلی منکی ما یل النساء من النساء، ما نمیاییم. این یادش نیست که انگاری که حضرت خدیجه که این اولین فرزندش نیست، که این چهارمین فرزند دخترش، غیر از اون دو تا بچه پسر قاسم و عبدالله که هر دو به نامهای، یعنی پیغمبر اکرم کنیش اصلا ابوالقاسم بوده و ابو عبدالله هم به اعتبار اینکه پدرش عبدالله هست و در عرب خیلی معمول بود است که اسم پدر رو بر فرزند میذاشتن، و لذاست که پیغمبر اکرم هر دو فرزندش قاسم و عبدالله مطابق با کنیه حضرت هست، و اینها البته وضعیت خون پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه تو، بلکه با تمام زنان، با زنان دیگر هم همینطور، یعنی با اون ماریه قبطیه‌ای که از بله پادشاه اسکندریه مصر مقوقس ملک اسکندریه به خدمت پیغمبر اکرم هدیه شده بود، با اون هم فرزندش ابراهیم به 2 ساله نرسید و فوت کرد. فرزندان پسر حضرت به 2 ساله نرسیدن فوت میکردن، هم قاسمش هم تا عبداللهش که یکیشون ملقب به طیب است، یکیشون ملقب به طاهر، فرزندان دیگر نیستن، کنیه های همون 2 نفر، و بالاخره اما دخترانش حیات دارن. بنابراین چطور پیغمبر بگد که خانه خالیست با کی صحبت میکردی؟ و بعد حضرت خدیجه جواب بدهد که بله، این جنینی که در شکم دارم این با من صحبت میکند و مرا مأنوس میکند، من انس به او داشتم، صحبت های او را میشنید. و بعد پیغمبر بفرماد که بشارت باد که این مادر 12 امام خواهد بود، و حالا البته صحیحش 11 امام است، اما خب تو خبر باز این میگن که دروغگو حافظه نداره، حالا بالاخره خبر اینطوریه. بالاخره این خبر بر برغم اشتهار و انتشاری که پیدا کرده اعتباری نداره، قرائن کذبش یکی دوتا نیست، ولذا من در اون کتاب دانشنامه فرهنگ فاطمی که در قم تهیه میشد در شورای علمیش همین قرائن کذب رو مطرح کردم و قانع شدن، و در یعنی این کتاب 5-6 جلدی دانشنامه فرهنگ فاطمی چون این خبری رو نیوردن. صحیح این است که نخیر یعنی چین اخباری در بله، نور حضرت زهرا علیه السلام منعقد از میوه بهشتی در معراج پیغمبر بوده است، نه در زمین 40 شب از خدیجه فاصله بگیرد و مائده آسمانی بر حضرت نازل بشد، و این تفصیلات ونگهی این جنبه های اعجازی به این صورت که سقف شکافته بشد چون کسی نیامد است به کمک حضرت خدیجه، و 4 تا زن بهشتی وارد بشن، اینا اعجازه. ما منکر معجزه نیستیم، اما اعجاز با یه همچین خبرهای درب و داغونی ثابت نمیشه برای اثبات، چون اعجاز خلاف قانون طبیعت، ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسباب، حدیث امام اصول کافی از امام کاظم، از پدرانش، از پیغمبر اکرم است. عالم عالم علت و معلول و سبب و مسبب طبیعی است در اصل، مگر جایی که ولذا اسمشو میزنیم خارق طبیعت، اعجاز. بله خارق طبیعت ممکن است بشود، خرق طبیعت، اما اثباتش مشکل است، باید خبر به قدری خبر قوی باشد، حالا یا متواتر باشد یا مستفیض باشد یا حجت باشد، در سطح حجت شرعی باشد، بالاخره قابل اعتماد و اعتماد باشه، تا مثلا زیر بارش بریم نه این اخبار آحاد، اینطوری آحاد ضعیف السند یا حتی می شود گفت مرسل از بس که رواتش مجهولن و نام هایی که آورده شده. بنابراین حالا این اولین مایه بود که در جلسه چون اشاره شد من این صحبت رو خدمتون عرض کردم خدمت برادران و خواهران محترم و دیگه غفلت کردم از اینکه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و 40مین سال پیروزی انقلاب تبریک رو تجدید کنم و ولی تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه رو عرض نمی کنم چون غالبا جای مختلف به مناسبت های عرض کردم که تسلیت یعنی سرگرمی از مصیبت، در صورتی که نسبت به مصائب ائمه اطهار علیهم السلام نه تنها استحباب سرگرم کردن یک دیگر و منصرف کردن از یاداوری مصیبت را نداریم، به عکسش داریم. ائمه اطهار فرمودن مصیبت های ما را برای مردم بازگو کنید، مخصوصا شیعیان ما مصیبت های ما را برای یک دیگر بازگو کردن مصیبت اونها مطلوب است، نه تسلیت گفتن. این دیگه عادت شده است، بدون استناد به خبر معتبری گفته می شود تسلیت. تازه تسلیت برای عموم مردم هم بد نیست، اینو توجه داشته باشید. دیگه مرحوم علی ابن شعبه حرانی است، از علمای قرن چهارم هجری است، معاصر مرحوم شیخ مفید است و یک قدری مرحوم شیخ صدوق، کتاب تحف العقول که به فارسی هم چندین بار ترجمه شده، اونجا نقل میکند از امام صادق تسلیت برای عموم مردم تا 3 روز مستحب است، بعد از 3 روز دیگه تسلیت مستحب نیست. چرا؟ چون یاداوری مصیبت است و نه بعد از 3 روز نباید یاداوری مصیبت کرد. به هر تعبیر دیگری میخواید تعبیر کنید، اما به عنوان تسلیت خلاف خبر معتبر است. من همطور که نشسته بودم مطالبی مطرح میشد که به ذهنم میرسید که جای حاشیه و تعلیقه و توضیحی داره، انگار که وقت منم در شرف اتمامه. یک کلمه راجع به این آماری که گفته شد عرض کنم که در واقع خود ایشون هم اشاره کرد که خیلیاش آمار مداهاست. مداها چه محلی از اعراب دارن که حالا مثلا گفته های اونها را مستند قرار بدیم و ازش نتیجه بگیریم؟ اینا در حد قبل از انقلاب هم این حرفا بوده، همین مضامینی که ایشون اشاره کردن که کم کم داریم فاصله میگیریم از مضامین عالی اوائل انقلاب، درست. اما نه این که قبلا نبوده، قبل از انقلاب هم همین مطالب همه جا پخش و پلا بوده، اما بعد کم کم بقوله آن هم خواهر محترممون، ولی در اثر فاصله گرفتن از حال و هوای اوائل انقلاب و تذکراتی که مرحوم امام می فرمودن، با در اثر این فاصله و دامن زده شدن به مداها در کشور بیش از حد و منتشر شدن اینها، اینا هر کسی هر چی دل تنگش خواسته است به تصویر و به خیال به عنوان زبان حال مطرح کرده است و این در اثر یه مقدار زیادیش در اثر جهل و نادانی این طبقه است که متاسفانه غالبا هم آدمای مثلا دکتر و مهندس و درس خونده و حجت الاسلام و المسلمین که نیستن، که غالبا آدمای کاسبی هستند که حالا اینم جزئی از کسب و کارشونه، حالا اینو نوارش رو بکنند و ببرند بدن بهشون تا اونا فردا با چماق بیان سراغ حقیر فقیر سرپا تقسیم. خب انشاءالله که در دنیا مشمول زیارت و عرض ارادت و پیروی از اون حضرت باشیم و در آخرت مشمول شفاعتش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از سنن شرعی در آخر صحبت هر کسی هر جا صحبتی میکنه این جمله است: اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.